بسم الله الرحمن الرحیم. خب در عظمت و اهمیت و ارزش محبت اهل بیت که تردیدی نیست، اما گاهی از اوقات مقایسه ها راه هایی رو برای ما برای فهم بیشتر باز میکنه و این مقایسه ها ممکنه ظاهراً یک مفهومی رو تقلیل بده برای اینکه یک مفهوم دیگری رو جایگاهش رو مشخص بکنه، اجتناب ناپذیره. من میخوام امشب مفهوم محبت اهل بیت رو با مفهوم ادب نسبت به اهل بیت، احترام نسبت به اهل بیت مختصراً یک مقایسه‌ای بکنم در اینکه ما باید اهل بیت رو دوست داشته باشیم و اصلاً دوست داریم. این محبت انگار تکوینیه، یه جوری غریزی در دل مؤمنان هست، مثل محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمود حرارتی است در قلوب مؤمنین هیچگاه سرد نمیشه. تکوینی انگار محبت فطری ما به اولیاء خدا، هم اون بخشش که فطری هست و خدا دادی، همین بخش که هدیه الهی است. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اینجا محبت هدیه الهیه، وقت ایمان رو هم در روایت فرمودن که یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اینجا میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا این محبت رو به عنوان یک هدیه به مؤمنین میده. خب این لطف خداست. بخشی از محبت هم لابد اکتسابی مؤمنین با اعمال صالح، با معرفت، با اکتساب حسنات بالاخره و دفع بدی ها شروع میکنن این محبت رو به دست آوردن. ارزش محبت که بی نظیره، اما اثر اجتماعی این محبت چیه؟ حالا ما هممون دوست داشته باشیم پیغمبر اکرم رو و فرزندانشون ائمه هدا علیهم آلاف و طیبه و ثنا رو، اون اثر اجتماعی رو قرآن سرش دست میگذاره و با ما در این باره بحث میکنه. قرآن دستور مستقیمش یا به مودت یا به ادب، و به ادب گسترده تر دستور داده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت فرقش با محبت اینه که وجه اجتماعی، وجه فرهنگی، وجه آدابی محبت رو پررنگ میکنه. مودت محبتی است که ابراز میشه. ما باید ابراز محبت کنیم، ما باید ابراز ارادت کنیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این بیشتر از این که بخواد بفرماید که شما دوست داشته باشید، چون امر به دوست داشتن این مقدار سخته، می‌فرماید دوستی کنید، مهربانانه رفتار بکنید، رفتاری بکنید که محبت شما دیده بشود. اگر محبت هست، اگر نیستم ادب طبیعتاً رعایت بکنید. ولی در سوره حجرات شما می‌بینید که خداوند متعال به صورت یه مقدار گسترده‌تر نسبت به رسول خدا که طبیعتاً نسبت به فرزندانشون هم هست، دلایلش واضحه، بحث ادب رو دنبال میکنن. اونم با چه عبارتهای عجیبی. هیچ وقت سوره حجرات عادی نمیشه، هیچ وقت. شما هر بار میخونید باز تعجب میکنید از عظمت برخورد خداوند متعال با موضوع ادب نسبت به پیامبر. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. مقدم نشید بر رسول خدا. یه شأن نزولی آمده درباره این آیه قرآن و اون اینه: بعد از یکی از جنگ ها یک زنی آمد، یک گوشت پخته ای رو آورد و تقدیم کرد به رسول خدا. یا رسول الله این گوشت پخته برای شماست. و بعد یه جوانی اونجا دست برد و قطعی از گوشت رو برداشت خورد. یه نفر گفت خب بی احترامی نکن، بگذار رسول خدا اول تکلیفش رو مشخص بکنه، یا هدیه مال ایشونه، ایشون اول تناول کنن. گفت مگه رسول خدا بخیله؟ یه مقدار دیگه هم برداشت خورد. خب بعد این امیرالمومنین علی علیه السلام به او فرمودن که بی ادبی نکن. ظاهرا کس دیگه این حرفا رو اونجا متوجه نمیشد، حضرت بودن که معرفت به این مسائل داشتن. خب اون جوان اعتنا نکرد، بار دیگر اون مجادله رو هم انجام داد و گوشت و برداشت خورد و بعد آوردن گوشت و خدمت رسول خدا. تا گوشت و خدمت رسول خدا گذاشتن، اون جوان شروع کرد جان دادن و معلوم شد این گوشت مسموم بوده. شاید خدمت رسول خدا میرسید، حضرت خودشون تشخیص میدادن یا یک طوری میشد دیگه، بالاخره فرجام قصه طور دیگری میشد. این آقا با این بیادبی خودش رو هم اینجور مجازات کرد. در این روایتی که شده، نقل شده، آمده که وقتی میخواستن این جوان رو به خاک بسپرن، حضرت فرمودن بگذارید علی بیاد از این جوان ابراز رضایت بکنه، ولی اون طرف گرفتاره چون مجادله کرد با علی. بعد حضرت آمدن اعلام رضایت کردن، بعد اون جوان رو دفن کردن. اینجا آیه نازل شد که آقا مقدم نشید بر رسول خدا در هیچ امری، پیش دستی نکنید. این یه حرمتی درست میکنه، یه فرهنگی درست میکنه، یک احترامی، یک ادبی درست میکنه. این ادب خیلی اهمیت داره. حالا باز توضیح بیشتر خداوند متعال درباره رعایت ادب نشون میده اهمیت ماجرا رو. در آیه بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. ببینید پیغمبر چجوری صحبت میکنه، شما آروم تر صحبت کنید، یا مثلا در حد پیامبر. لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، اینجوری که با خودتون راحت حرف میزنید با صدای بلند اونجوری صحبت نکنید، صداتونو بیارید پایین. خب معلومه که اینها نماد و نمونه است، نه اینکه هر بی ادبی دیگه خواستید بکنید اینجا موضوع فقط صداسا، نه، اون آیه قبل هم آمده، آیه بعد هم آمده، نشون میده برخی از نمونه های خاص رو دارن روش انگوش میگذارن و میخوان یک حاله ای از فرهنگ ادب نسبت به ولی خدا ایجاد کنن. فقط هم اختصاص به رسول خدا نداره طبیعتا. حالا ببینید اهمیت ماجرا رو. لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. خیلی این عجیبه. این اون قطعه ایست که موجب تعجب میشه. البته قطعه دیگر هم در آیه بعد هست، موجب تعجب میشه. چی؟ دوباره بگید آقا آیه چی بود؟ میفرماد صداتون رو بالا نبرید، حواست نیست، میدونی داری چی کار میکنی؟ حبط عمل میشه، کل اعمال خوبت پاک. آقا ما فوقش یه بیادبی کردیم، یه مجازاتی هم تعیین کن دیگه. حبط عمل برای چی پیش میاد معمولا؟ یکی از موارد حبط عمل کفر بعد از ایمانه. آقا مگه طرف کافر شده؟ حبط عمل خیلی کم پیش میاد. چه جنایت بزرگی انسان انجام بده، چه نافرمانی صریحی، اونم برای چه امر بزرگی، تا حبط عمل صورت بگیره. من نمیخوام گناه ها رو نام ببرم و الان سبکشون کنم این گناه ها رو. بعضی از گناه ها حد شرعی در حد اعدام داره، ولی حبط عمل نمی کنه. تازه حدش هم بزنن چه بسا پاکم میشه و ولی نورانی هم بشه طرف. حبط عمل برای چی صداشو بالا برده؟ عجب. این فرهنگ رو شما دقت بکنید، اینو خدا داره دنبال میکنه. این غیر از محبته. محبت خیلی عالیه، ولی اون چیزی که لازمه بهش دستور داده شده با حساسیت فوق‌العاده. همین کار رو ممکنه یه آدمی انجام بده که محبت هم داره، اومده پیش پیغمبر صداشو ببره بالا، محبت هم داره، حبط عمل، محبتش هم دیگه به درد نمیخوره، صدا تو بردی بالا. می فرماید ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. تو خود نمیفهمی دارید چی کار میکنی. والا یک کسی صداشو ببره پیش پیغمبر بالا، حتی بدون بیادبی داره میکنه. بعید میدونم به این سادگی آدمها بفهمن که دارن یه کاری موجب هبت عمل میکنن. آقا فوقش ما بیادبی کردیم دیگه. اولا ممکنه حواسش نباشه داره بیادبی میکنه، حواسش هم داره داشته باشه که بیادبی میکنه، به این سادگی آدم شعورش نمیرسه به این که ببین این داره موجب هبت عمل میشه برای من. حالا بنده این مطالب رو دارم عرض میکنم فقط برای این که یه تفحصی بکنیم، یه تأملی بکنیم، ببینیم در زمان غیبت این مسائل چجوریه. بعضی از نمونه ها درباره علما رو من شب قبل عرض کردم. در زمان غیبت دوستان اهل بیت چیکار باید کرد؟ چه کوچکترین بی احترامی موجب چه می شود، چه ها می شود؟ حالا بازم با مثال میشه اینها رو تقریبه به ذهن کرد. در روایتی آمده است امام سجاد علیه السلام دیدن یه پسری با یه پدری داره راه میره، بعد تکیه داده به دست بابای، مثل اینکه حالا جوان رشیدی بوده، یعنی بچه نبوده، والله میگفتن کودک، حالا کودک که این حکم نداره. خب این یه نوع بی احترامی به پدره. میگن امام سجاد علیه السلام تا آخر عمر دیگه با اون جوان حرف نزدن. بی ادبی اصلا چیز عجیبیه. بحث ادب در فرهنگ ما، من یک اتفاق خوبی که دیدم اخیراً در حوزه افتاده، خیلی مرحبا گفتم به دوستانمونم، مطلع بودم کدوم دوستان این کار رو انجام دادن، خیلی تبریک گفتم. پیشرفت و هوشمندی و دقتی است این مسئله. به جای کتاب اخلاق اسلامی، سال اول و دوم حوزه کتاب آداب اسلامی یا ادب اسلامی گذاشتن. بله ادب مهمه نه اخلاق. اونقدر که ادب مهمه اخلاق اصلا مهم نیست. اخلاق منظور چیه؟ ملکات ما. حالا ملکات ما، من یه 4 تا ملکه بدم دارم، عصبی مزاجم، چیکارش کنم؟ اعدامم که نمی کنم، باید رفتارم رو کنترل بکنم. حالا انشالله موفق که شدم اخلاقم رو عوض کنم چه بهتر. ادب داشته باش، اون مهمه، اون چیزی که بروز پیدا میکنه. یا مثلا من یه اخلاق خوبی دارم، خیلی آدم مثلا متواضعی هستم، خب حالا چه ارزشی داره؟ این به طور طبیعی تو من هست، اکتساب که نکردم که. اگه اکتساب نکرده باشم این خلق من باشه، چه ارزشی داره؟ اون چیزی که ارزش داره چیه؟ ادب منه. بعد در آیه بعدی میبینید چی میفرماد؟ ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله، کسانی که صداشون رو میارن پایین، خدا ول نمیکنه که این صدا رو گرفته رها نمیکنه. حالا کسانی که صداشون رو میارن پایین، از این طرف وجه ایجابیشو صحبت میکنه. میتونست بفرماد اونایی که صداشون رو میارن پایین هنر نکردن، خیلی بد صدا تو ببری بالا، صدا تو بیاری پایین طبیعیه، آدم باش. کاری نداره، این تو ادبیات ما رایج دیگه. یه نفر به مادر پیرش احترام کرده، خب احترام کردی، چی بدهکارم شدیم مگه؟ احترام کردی دیگه، آدم باش دیگه، با آدم هستی، خب چیکارت کنیم؟ بدهکارم شدیم، چیزی باید تشویق بدیم؟ خدا میتونست اینجوری برخورد کنه، بفرماد بی ادبی کنی پدرتو در میارم. حالا ادب کردی، هنر نکردی، خیلی ساده. تعجب در مورد این آیه است. خدا عمدن داره این کارا رو میکنه. توجه کنیم به این حرفای خدا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. عجب. لهم مغفرة و اجر عظیم. این اصلا معقول نیست، ببخشید. من میگم آیه قرآن معقول نیست، نه آیه قرآن ها، این نظام خدا با عقل عادی ما جور در نمیاد. یه بار دیگه با هم مرور کنیم. آقا یه بی احترامی کوچیک کردی، حبط عمل. خب این بی احترامی نکن. حالا بی احترامی نکردی، بالاترین درجه تقوا مال تو، اجر عظیم مال تو. چی شد آقا؟ سر و تهش با هم نمیخونه. یا برعکسش کنیم، آقا هر کسی احترام بگذاره به رسول خدا، لهو اجر عظیم، مثلا مغفرتون و اجر عظیم. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، بالاترین درجه تقوا مال اون. خب حالا اگه کسی این احترام رو نگذاشت، حالا بالاترین درجه تقوا مال اون نیست دیگه. آقا حبط عمل از کجا در اومد؟ وسط نداره. دوستان توجه میکنن چی شد؟ مثل اینکه آقا شما تو این مسابقه یا برنده میشی ما مدال طلا میدیم، یا ادامت میکنیم. آقا و یه وسطی هم بگذار، یه برنزی بده، یا مثلا بگو اصلا هیچ، برو خونتون، برنده نشدی. یا رعایت ادب میکنی، عالی ترین درجه تقوا که تقوای قلب هست خدا به تو داده و اجر عظیم میدهد به تو، یا رعایت ادب میکنی اجر عظیم میگیری و عالی ترین نوع تقوا رو، یا رعایت نمیکنی حبط عمل. به نظر شما عجیب نیست این ترکیب؟ تو معادلات دنیایی ما هیچ وقت اینجوری نیست ارزش گذاری برای اعمال. تو دستگاه خدا هم اینطور نیست. دستگاه خدا، آقا یک کسی رو شما به قتل برسونید، هیچ وقت از جهنم نجات پیدا نمی کنی. خب آقا ما کسی رو به قتل نرسونیم، خب باشه دیگه، حالا کرور که سر طلا نمی ریزن که. خب نرسوندی دیگه، قاتل نیستی، خب برو چی کارت کنم؟ نه دیگه، حالا من قاتل نیستم. اگه قاتل بودم که من مخلد در عذاب می شدم، حالا قاتل نیستم، من تحویلی به چی تحویلی بگیریم؟ اون جنایت بزرگ رو انجام ندادی. معمولا اینطوره دیگه. ولی در ارتباط با اهل بیت اینجوری نیست. ببخشید جلسه آماده شده، من یه جمله ای رو مطرح کنم در حد یک سوال، هیچ هم نمیدونم جوابش چیه. آقا اربعین رفتی پیاده، هر قدم یک حج و یک عمره ثواب، نرفتی؟ خب فقط اون ثوابا رو نبردم. نه من نمیدونم، اونو من نمیتونم جواب بدم. آقا ما نرفتیم دیگه، نباید بزنی که. اگه اون نرفتن بیادبی باشه چی؟ آقا شما ول نمی کنی یا اربعین گذشت. نه ول نمی کنی، سال بعد اربعین همیشه هست، کجا گذشت؟ اربعین مگه جای ابراز محبته؟ جای ابراز ادبه، چون علنیه، چون دستگاه ابا عبدالله الحسین یک ابراز ارادت جهانیه، فقط هم مال محیط شیعی نیست. مثلا شما نگاه کن الان تو این محل ما یه هیئتی داشته باشیم، آقا امشب هیئتمون 1000 نفر، فرداشب 900 نفر، پس فرداشب 1200 نفر، حالا به کجای عالم برمیخوره؟ هیچ کجا. حالا اینا فرض کنیم ما به جایی بر نمیخوره، دیشب که یه جورایی دیگه داشتیم حرف میزدیم، تو تاریکی بین خودت و خدا داری سینه میزنی، چجوری داری میزنی، کم میذاری یا نمیذاری، اینا همه رو حساب میکنن برات. ولی حالا هیئت محلی دیگه الان کم شد زیاد شد، به کجای عالم بر میخوره؟ به هیچ کجا. قوم هم متوجه نمیشه، محل بغلسی هم متوجه نمیشه، حالا 100 نفر کم شدن یا زیاد شدن. اما کربلا همه جهان داره فیلم برداری میکنه، گرم شد هوا، 2 میلیون اومد پایین زائر، چی شد؟ چه معرفی از امام حسین به جهان راه دادی؟ عمدن این کار کردی؟ یا عمدن هم این کار نکردی؟ مگه اونایی که صداشون رو بالا میبردن حبط عمل میشدن عمدن این کار کرده بودن؟ و هم لایش ارون نمیفهمن دارن چی کار میکنن. اگه بیادبی بشه چی؟ آن چیکار کنیم؟ نمیدونم، من که نمیدونم. آدم که میره منبر که همه چیو نباید بدونه که. هی چند تا چیزو میدونه، میگه خیلی چیزا هم نمیدونه. نمیگه، ولی من میگم چیا رو نمیدونم. مثلا من نمیدونم اربعین مثلا ما کم بگذاریم بی ادبیه یا نه. چه میدونم؟ همه چیزی که آدم نباید بدونه. ولی میدونم بی ادبی سنگینه. اینو میدونم. حالا چیا بی ادبی هست یا نه؟ نمیدونم. اینم میدونم آیه قرآن که میفرماید صداتو پیش پیغمبر بالا نبر هبت عمل میشه، این آیه خاصیتش فقط مال اون 10 سال زمان رسول خدا در محضر شریف ایشون نیست. حالا مصادیقش برای ایام و روزهای دیگه چگونه است اونم والا نمیدونم. یعنی آمار نمیدونم، اما خیلی داره میره بالا. ولی میدونم امام صادق علیه السلام فرمود اونایی که نمیرن زیارت جدم ابا عبدالله الحسین جواب پیغمبر رو چی میدن. یعنی یه جورایی موضوع خارج از مقوله محبت در ادب مورد محاسبه قرار میگیره. اینجوریه. فرمودن که خیلی جالبه برای من اینجور بحثا نمیشه، ما خودسانسوری داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن من شنیدم بعضی از شیعیان ما 4 سالی میشه نرفتن حرم امام حسین زیارت. حالا اون زمان هر کی میرفت میکشتن، یعنی تقریبا باید مخفیانه میرفت. زمان امام صادق علیه السلام تازه هنوز متوکل نیومده، ولی خب معلومه که خطوط رو اونجا شناسایی میکنن و میزنن. حالا زمان امام صادق علیه السلام مثل الان که نبود، الان کمال امنیت، اوج رفاه، یعنی الان هیچی مانع نیست، میشینه تو هیئت خودش سینه میزنه، این دل تنگم قصه ها دارد، گویا میل کربلا دارد، تازه احتمالاً میل کربلا دارد، بعد اصلا سینه نمیخواد بزنی، بارشو بیرید بخر برو، فوش قرض باید بگیری دیگه، سینه زنی نمیخواد که این، من نمیخوام این نوحه رو تخته بکنم، اما اون چیزی که پشتش تحقق پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن شنیدم بعضی ها هستن 4 سال کربلا نرفتن. آقا خیلی ها هستن اینجوری هن. خب من میفهمم دیگه، وقتی که اون آقا داره میگه خیلی ها هستن اینجوری هستن، امام صادق علیه السلام خب که بهتر از اون آقا میدونه که خیلی ها هستن اینجوری هستن. خب آقا میدونه و اینجوری سوال میکنه، یعنی بعد آقا فرمودن که پس جواب رسول خدا رو چی میدن اینا؟ اون فرد سوال کرد که آقا غیبت از کربلا چند سال باید باشه؟ فرمود فوقش 3 سال. و حالا ادبش چیه؟ چند سال یه بار اصلا باید برن کلن؟ قاعدش چیه؟ حالا غیبت 3 سال جواز داره، 4 سال نباید بشه. قاعدش برنامه چیه؟ فرمود فقرا سالی یه بار، ثروتمندا سالی 2 بار. اون برنامه بریزیم تموم کنم بره دیگه. چجوری باید با همون صحبت کنن؟ حالا من البته واقعا نمیدونم، فکر میکنم احتمالا بر اساس روایات زیارت جزء ادبه نه جزء مقوله محبت، یعنی بر اساس محبت عشقت کشید برو، ظاهرا اینجور نیست. حدود 70 روایت در ثواب الاعمال شیخ صدوق ما نوجوان بودیم یادمونه خوندیم، که من از بس دیدم زیاده برگشتم شمردم. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق، کتاب رو نگاه بکنید. البته اونجا 70 روایت اکثرش در مورد زیارته. یه جوری نشون. بعد اون پیاده روی هم جزو همینه، دوباره به عنوان یک تظاهر به احترام و ادب و رعایت اون فرهنگ در مقابل معصوم. خیلی جالبه. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم آقا خدا متوجه ها، داره بحث از ادب میکنه، ادب در مورد صوت، صوت تو بیار پایین، صدا، این رفتار کاملا ظاهریه. بعد میفرماید این کسی که صداشو میاره پایین یه رفتار ظاهری انجام داده، ولی اینا کیا هستن؟ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا.
حالا دو معنا میتونیم براش بکنیم. اینا رو خدا داره با این دستور قلبشون رو برای تقوا آماده میکنه، یا اینها رو خدا قلبشون رو برای تقوا آماده کرده، این مدال رو بهش داده. هر کسی ادب رعایت نمیکنه، اومد کارش خیلی درست باشه، ظاهرش کاری نداره، صداشو آورده پایین، ولی کارش باید خیلی درست باشه این رعایت ادب رو بکنه.
بعد میفرماد ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. این کسانی که شما رو از اونور دیوار صدا میزنن، نباید صدا بزنن شما رو، آروم یه جوری صداشو بلند میکنه فلانی. در جای دیگری سوره نور میفرماید پیامبر رو مثل آدمهای دیگه صدا نزنید، ایشون در میان شما هست اما رسول خداست، یه حرمتی داره. میفرماید اکثر هم لا یعقلون، اینا نمیتونن تعقل کنن، یعنی نمیتونن بفهمن. لا یعقلون یه نمیفهمن نیست، انگار توش یه نمیتونن بفهمن هست. لا یعقلون، اینا نمیدونن چه مسئله بزرگیه. بله واقعش ما هم نمیفهمیم خدایا، ما هم متوجه نیستیم. خیلی عقل میخواد آدم اینو بفهمه، دکتر باید رعایت ادب بکنی، عقل میخواد. یه مقوله ای در قرآن کریم هست در مورد رسول خدا، سه مرتبه را اقل در قرآن با این کلمه تکرار شده با سیاق مختلفش. بلا فاصله بعد از ایمان به خدا اولین کاری که مؤمنین باید انجام بدن چیه؟ عزروهو. عزروهو یعنی چی؟ حرمتشو پاس بدارن، اجازه ندن کسی به ایشون بی احترامی کنه. در سوره مثلا فتح انا انسلنا کر شاهدن و مبشرن و ندیرا لتؤمنو بالله، خدا به پیامبرش میفرماید من شما رو فرستادم، بعد به مردم میفرماید برای اینکه لتؤمنو بالله و رسوله و تعذروه و توقروه، میفرماید برای اینکه پیامبر را حمایتش کنید، حرمتش را حفظ کنید. تعذروه خیلی کلمه ویژه‌ایه، یعنی شده نمیدونم شده با دعوا هم اگر شد باید حرمت پیغمبر رو حفظ کنید. میدونید دیگه در پیمان عقبه دوم وقتی که مردم مدینه آمدن برای دعوت رسول خدا، پیمان رسول خدا باهاشون نوشت خیلی صریح. من خواهش میکنم این قصه ای که من دارم میگم اینو به نوجوانا بگید اگه باور کردن. یه هم چیزی واقعا. آقا ما یه جلسه شبیه این حرف رو زدیم، یه پیرمرد 70 ساله گفت آقا اینجوری نگید، این بده. گفت من پای منبر صدا زد، گفتم چرا بده؟ چرا یه آیه قرآن رو دارم میخونم؟ گفت نه، خب این تلقی به خودخواهی پیغمبر میشه و مردم بدشون میاد. کیف کردی؟ من 70 سال پای منبر نشستم یه همچه حرفی نشنیدم. موضوع نزدیک به این بود، اوه خیلی رقیق تر از این بود. من داشتم اونجا میگفتم که شعار مشترک انبیا که لااقل 11 مرتبه در قرآن تکرار شده این است: فاتقوا الله و اطیعونه، فاتقوا الله و اطیعونه، تقوای الهی را پیشه کنید و از من اطاعت کنید. گفت آقا پیغمبر نمیگه از من اطاعت کنید، میگه از خدا اطاعت بکنید. قشنگ پای من بند. گفتم نه اینجا این. گفت شما مطمئنی درست ترجمه میکنید؟ گفتم آره. گفت خب مردم ناراحت میشن، به قرورشون برمیخوره یه کسی بگه من اطاعت بکنید. گفتم حالا اتفاقا همینجور هم شده، در قرآن آمده که خیلی ها به قرورشون برخورد. گفتن یرید و ان یتفضل علیکم، آیه قرآنشو براش خوندم. گفتن این میخواد برتری به جوه، یعنی چی هم من اطاعت کنید؟ بعد دوباره مقاومت کرد، دوباره یه آیه دیگه خوندم. گفتم کفار در مقابل پیامبران همینو میگن، لعن ولی همین حرف شما رو میزنن، ولی ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. یعنی چی یه آدمی اطاعت بکنید؟
اونم هی داشت دفاع میکرد، میگه آخه بده پیغمبر بگم من اطاعت کنین، گفتم خب حالا این بعد اتفاق افتاده دیگه، حالا بده دیگه، متاسفانه دیگه شده. گفت حالا بعد الان تو جمع ناجور، بعد از جلسه، بعد از جلسه هم وله میکرد. این چه دینی ما آموزش دادیم؟ این که حالا چیزی نیست، اطاعت کنید از من. حالا من فکر کنید تو اون جلسه میخواستم این قصه رو بگم که پیامبر اکرم با مردم مدینه پیمان بستن، پیمانشون در موضوع چی بود بفرمایید؟ از جان پیغمبر محافظت کنید و جان خودتون و اهل بیتتون رو ازش بگذرید به خاطر جان پیغمبر، از مالتون و جانتون بگذرید به خاطر دفاع از پیغمبر. یالا امضا کن. نه آقا، پیغمبر این کار نمی کنه. یعنی چی هم من دفاع بمیرید به خاطر من؟ یعنی چی آقا؟ حالا یکی ممکنه بگه فدات بشم. این چجوری یاد بدیم اینا رو؟ چی شده الان؟ ما از مریخ اومدیم، فقط یه قرآن باش آشنا بودیم، اومدیم چش باز کردیم تو جامعه، بعضی از آیه های قرآن نمیشه خوند. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تعذروه، یعنی دفاع کنید از پیغمبر، دفاع کنید از حرمتش، نه دفاع فقط با جنگ. بی احترامی رو نباید بذاری بکنه کسی. باید توقع روح و باید وقار پیامبر رو حفظ کنید، موجب وقار پیغمبر باشید. و تو سبحوه و بکرتن و اصیلا، تو سبحوه برمیگرده به تسبیح خدا. اول در این آیه احترام پیغمبر رو حفظ کن، بعدن ذکر خدا. میگه آیه قرآن دیگه، شما بفرمایید، مراجعه بفرمایید. سوره فتح، سوره اعراف میفرماید که فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه و تبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. کسانی که ایمان آوردن به پیامبر و عزروه و حفظ کردن حرمت پیغمبر رو و نصروه و یاری کردن، حتی حرمت پیغمبر رو حفظ کردن بر یاری کردن مقدمه، بر تبعیت کردن هم مقدمه. اول حرمت، حرمت حفظ نکنید چیزی باقی نمیمونه. نمونه اعلای این بحث ما همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که هر کی این ذکر رو بلند نگه جفا کرده به رسول خدا. اصلا ذکر نباید بلند باشه که، ما نداریم هم چیزی. ذکر باید مخفی باشه، آرام باشه. جز این ذکر، این قصهش فرق میکنه. یه کسی نام برد، حالا میتونی یواش همین ذکر رو بگی، ولی اگه یک کسی نام برد علنی دیگه، حالا همه باید مجلس رو به هم بزنن، باید سر صدا کنن. این نمونه شه دیگه. توقع روح باید. بنده بحثم در مورد محبت اهل بیت در مقایسه با رعایت ادب، حالا این رو من مقدمتا ازش گذشتم، به یه نقاطی میخوام برسم که البته خودم هم ازش خبر ندارم، نمیدونم در زمان ظهور این قصه صحنش چجوری میشه، ولی مردم به این صورتی که ما الان داریم دینداری میکنیم نیست. الهی فدای شما مؤمنینی که به خاطر احترام پیغمبر این مجلس رو شرکت کردید، و فدای شما که ابراز محبت میکنید، حرمت پیغمبر رو حفظ میکنید، فدای شما. ولی با شما میخوام یه نکته ای رو در میون بگذارم. اگه نمیومدیم هیئت امشب، بی احترامی نبود؟ این یه سوالیه که روش باید تعامل کنیم. اگه چیکار کنیم بی احترامی محسوب میشه؟ فکر میکنم اهل بیت بخشی از احکام در این زمینه رو از ما پنهان میکنن، مثلا نمیتونیم رعایت بکنیم. ایدئال چیه؟ حالا الان در زمان غیبت اگه کسی دسترسی به حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا داره، از حضرت سوال بکنه. بذارید یک آدم صاحب نفسی، یه بار من خدمتشون رسیدم، یه داستانی رو به شما بگم، خیلی داستان عجیبیه. سربستم میگم چون سرباز اگه گفته بشه فرد داستان شناخته میشه، حالا خوب نیست.
ایشون میفرمودن یک حسی بود خیلی انقلابی بود زمان قبل از انقلاب. کتابهای او به زبان فارسی و عربی بسیار جذاب بود. راست میگن ایشون، اون زمانی که من خودم بچه بودم فقط کتاب رمان حاضر بودم بخونم، کتابهای شهید مطهری هم نمیخوندم. بابام میگفت، میگفتم حوصله‌ام، اون زمان که اصلا شهید نشده بودن شهید مطهری، استاد مطهری در واقع، میگفتم این کتاباش گرمایی و جذابیت نداره برای من اول راهنمایی، حالا سنم ببین مثلا چی بود، ولی کتابای اون رو میخوندم. کتاباش هم همه آلمانه، انقلابی بیست. این آقای صاحب نفس به بنده فرمودن که من موندم چرا ایشون بعدش ضد انقلاب شد رفت از دنیا. بیا حالا با جزئیات نگیم. این آقای عالم صاحب نفس به بنده فرمودن که من هرچی کتاب خاطراتی که از ایشون پسرشون چاپ کرده بود مرور کردم، دستم نیومد که چه نقطه ضعفی موجب میشه آدم اینجوری بشه. درسته؟ تا آخر کتاب یه چیزی که جزء کتاب نبود و به عنوان تتمه این گذاشته بودن اضافه، اونو دیدم متوجه شدم قصه اینجا بوده. چی بود ماجرا؟ ماجرا این بوده که ایشون 40 شب چهارشنبه میره مسجد سهله از حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا سوال بکنه آقا من چی کار کنم؟ یه طلبه با استعدادم چی کار کنم؟ خب طلبه انواع فعالیت ها میتونه انجام بده، شاید انواع مراجعات هم بهش بشه، دوست داره تکلیفشو بدونه. بعد از 40 شب چهارشنبه فرمان اکتبر از ناحیه مقدسه صادر شد. اکتبر یعنی بنویس، تو نویسنده خوبی میستی برای ما، و ایشون نویسندگی کرد. ببینید ایشون میفرماید که من حس کردم ایشون رفته اصرار کرده که یبن الحسن آقا شما بگو من چیکار کنم. آقا من فرمانده شما کتاب بنویس. خب کتابم نوشته، بعد دیده خب زمینش هست، طرح مسئله مرجعیت هم پیش آمده، رد نکرده. خب حضرت دستور دومو که نداده بودن که، تو میتونستی از اولش بدون دستور رفتار کنی، هرچی خود تشخیص میدی، ولی وقتی رفتی دستور گرفتی دستور دیگه نگرفتی، این بیادبیه. تمام. بازم من نمیدونم ها، این رو شما جزء نمیدانم ها، الان بی احترامی به حضرت ولی اثر و همون لحر و فدا چجوریه؟ صدامونو نبریم بالا. حبت عمل، حبت عمل خیلی وحشتناکه. نمیشه ظهور یه کمی به تأخیر بیفته، ما این مسئله رو حل کنیم. اینقدر شما عجله نکنید برای ظهور. همین الان ازشم میومدم داشتن دعوت میکردن برای دعای ندبه هفته بعد، منم میرم تو دعای ندبه. میدونید دعای ندبه هیم من، ولی خب با احتیاط دعا میکنیم دیگه که خدایا تعجیل در فرج. البته عجله که یعنی چقدر، من نمیدونم ما آماده ایم یا نه. حالا بعد اگه احترام به ولی الله الاعظم بخشیش اگه منوط بشه به احترام به نایبش، چی میشه؟ یه چیزایی میشه دیگه. ما دیدیم تو این انقلاب کوچکترین بیادبی کسی به امام کرده نمونده. گر در خانه کس هست چند حرف بس هست؟ یک حرف، نیم حرف هم بس هست. مسائلی زین وسط. انشالله همه عاقبت به خیر بشن، همه گناهکارا، همه آدمای ضعیف، من جمله بنده. ولی مسئله ساده نیست. اینکه نماز و روزه و عرق و شراب و قمار و اینا نیست که، این موضوع ادب نسبت به رسول خداست. این که مسئله احکام عادی نیستش که، این دو طرفش عجیب غریبه. شما اگر همه گناه ها رو ترک کنی، از علما تو جلسه هستن بپرسید، در موردتون میگن اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا؟ این سادگی
هیچ وقت چشم آلوده به گناه نکنی، میگن تقوای چشم داره. هیچ وقت گوش آلوده به گناه نکنی، تقوای گوش داره. هیچ وقت زبان آلوده به گناه نکنی، تقوای زبان داره. به این سادگی بهت میگن اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. از کجا آوردیم اینو؟ اینو تقوای اعضا و جوارحه. ولی صدا تو پیش پیغمبر میاری پایین، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. الله اکبر.
حرمت رسول خدا باید حفظ بشه. عرضم رو ناقص ناتمام بگذارم، شما هم در موردش فکر کنید. واقعا این آیات قرآن به ما در زمان غیبت، در این زمان چی دارد میفرماید؟ خوش به حال هیئتی ها، خوش به حال مده ها. این مده ها میخونن بس میگن صداتو بلند کن، یالا صداتو بلند. این یه فعالیت عجیبه، همه رو دعوت میکنن به احترام. بعد اون عالم بزرگوار دیده بود که علما وایستن تو صف، این مده ها دارن همجوری کرور کرور میرن بهش. معلومه دیگه، اینا میدونن چی کار میکنن. مردم وادار به رعایت ادب میکنن نسبت به رسول خدا، ما وادار به اعمال صالحه میکنیم. ما بالاخره فکر رو این حرفا، او هی میگه دم جواب بده، نوع جواب بده، با صدای بلند، با صدای بلند. اون چی کار، اون داره کجا کار میکنه، ما داریم کجا کار میکنیم؟ تو خدا مقایسه کن. خب معلومه دیگه، اونا همجوری قر و قر میگفت بی حساب کتاب میرن. بعد از فردا اون عالم بزرگوار تو درس خارج شروع کرد هر روز یه روزه خوندن. آقا روزه میخونی چرا؟ گفت اون چیزی که من دیشب تو خواب دیدم، روزه خونه رو بدون چی میرن، بدون معطلی دارم میرن. آقا ما هم داریم زحمت میگیریم. خب شما چه زحمتی داری میکشی؟ داری وادار میکنی مردم گناه نکنن و همین چیزا دیگه. ولی اون داره دهم نوه جواب بده، با صدای بلند، با صدای بلند گریه کنی. کار خیلی فرق میکنه. این هم آیه قرآنش. اون موضوعش چیه؟ میگه اومدن در خانه پیغمبر، حرمت خانه پیغمبر رو شکستن. رفته سر اصل موضوع داره بحث میکنه. ما تو فروع دینیم، فروع دینم که معلومه فروع دیگه. اون رفته سراغ اصل ماجرا، روزه. روزه ساده است مگه؟ حرمت پیغمبر رو حفظ نکردن. بیاید فریاد بزنیم امشب درباره اینکه حرمت پیغمبر رو حفظ نکردن. بیاید فریاد بزنیم حرمت امام حسن مجتبی رو حفظ نکردن. من معمولا شب 28 صفر روزه امام حسن نمیخونم، میترسم امام حسن بفرماید وقتی روزه جد من هست همه ما فدای جدمون رسول خدا. فردا شبش روزه امام حسن بخونیم. نوشته آمده که تا وقتی امام حسن تو جلسه ای بود، امام حسین یک کلمه حرف نمی زد به احترام امام حسن. اصلا آداب تو خونه اهل بیت، مردم می گفتن امام حسن بلد نیست حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود حسنم، مردم اینو میگن، خب حرف بزن، سخنرانی کن برای مردم. گفت بابا یا علی، وقتی شما هستید من نمیتونم حرف بزنم. فرمود باشه، من میرم از جلسه بیرون حرف بزنم. رفت از جلسه بیرون، شروع کرد امام حسن سخنرانی کردن، زجه از مردم بلند شد. خود اهل بیت ادب چجوری رعایت میکردن؟ عجیب غریب. گفتن یا علی، همه به خواستگاری فاطمه رفتن، جواب رد شنیدن، فقط تو ماندی، تو هم که جواب قبول دریافت خواهی کرد، بیا برو. گفت من برم به خواستگاری دختر رسول خدا؟ من کجا دختر رسول خدا کجا؟ یا امیرالمومنین اگر این رعایت ادب بگو ما بریم، اصلا نمیتونیم ادب رعایت کنیم. اصلا نمیدونی اون جا چه خبره. حرمت رسول خدا رو شکستن. فرمود قلم و کاغذ بیارید من وصیت کنم بنویسید، همه تون هستید شاهد باشید. نگم چی گفتن، فقط رسول خدا صدا زد. این روزه بدتر از روزه گودی قتلگاه است. اصلا نمیشه همشو گفت. سنگین تر از روضه در و دیواره ها فاطمه شم فدای پیغمبر شد، سنگین تر از روضه محراب خونین علی، سنگین تر از جگر قطعه قطعه حسن ابن علی علیه السلام. فرمود علی جانم بیرونشون کن از خانه من، درد تب تحملش برای من راحت تره. رنج سنگینی بود بر رسول خدا وارد کردن، دل پیغمبر خدا رو شکستن. خدایا یه لحظه جبران میکنی این غم سنگین رو؟ درواز شد حسن، این آمدن انداختن خودشون رو سینه پیغمبر. آرامش دل پیغمبر. رسول خدا بچه ها رو بغل گرفتن، در لحظه هایی که گاهی بیهوش میشدن گاهی به هوش میومدن. اومد امیر المؤمنین حسن این رو از سینه رسول خدا برداره، آرام جدا کنه. رسول خدا فرمودن رها کن حسن برو، رها کن حسین برو. آقا شما فرموده باشید هنگام احتضار رو سینه کسی که داره جان میده باید خالی باشه، سبک باشه. فرمود نه حسن و حسین. یا رسول الله یه جمله بگم اربعینیا هازا حسین که مرملون به دبا مقطع الاعضا. یا رسول الله ما از اربعین حسینت آمدیم از تو دوریم، ما رو تحویل بگیر یا رسول الله. علی لعنت الله علی القوم.